خراسان چنه این ماهی خراسان چنان شاه خراسان ببین بحری پناه آمدن شاهی خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بردر شاه آمدن بردر شاه آمدن
یک بار دیگر از برنامه روی موج جوانی سال روز شهادت امام جواد علیه السلام را تسلیت عرض می‌کنیم خدمت شما. فرصت نیست دوستان که در رابطه با موضوع برنامه باز هم با شما صحبت کنیم، ادامه موضوع و بحث باشه برای روزهای آینده. در بخش آخر لطفاً در کنار ما باشید.
گلانه
ما گاهی آدم هایی را در اطراف خودمان دیدیم که دلبستگی شدیدی به اموال خود دارند، به طوری که اولویت اول اونا در زندگی همین مال و اموالشان است. همین وابستگی هم مانع از رشد و کمال می شود، به طوری که در تمام عمر هم و غمشان مال دنیاست و دنیایشان چقدر بسته و کوچک است. حضرت علی علیه السلام می فرمایند دلبستگی با دنیا عقل را فاسد می کند، قلب را از شنیدن حکمت ناتوان می سازد و باعث عذاب دردناک می شود. خب دوستان عزیز، امروز یک شنبه هم در خدمت شما بودیم با برنامه روی موج جوانی. انشالله که از شنیدن برنامه امروز ما لذت برده باشین. فراموش نکنین تا روز پنج شنبه موضوع ما در برنامه گفتگو انتخاب شده و می خواهیم که شما هم با پیامکایتان در برنامه سهم بگیرین. 3800226 شماره پیامکگیر ما در ایران است و 0794717144 هم در افغانستان. از همراهیتان تشکر. مراقب سلامتی خودتان باشین و تا فردا، خدا نگهدار.
امام جواد علیه السلام به عیادت یکی از اصحابش که بیمار شده بود رفتند و بر بالین او نشستند و مشاهده کردند که او گریه می کند و در مورد مرگ بیتاب است. فرمود: ای بنده خدا، از مرگ می ترسی؟ از این جهت که نمی دانی مرگ چیست؟ آیا اگر آلودگی ها تو را فرا گیرد و موجب ناراحتی تو گردد و جراحات و زخم های پوستی در بدن تو پدید آید و بدانی که شستشو در حمام همه این چرک ها و زخم ها را از بین میبرد، آیا نمی خواهی که وارد حمام شوی و بدنت را شستشو نمایی و زخم ها و آلودگی ها پاک کردی؟ آیا میل نداری به حمام بروی و یا با همان آلودگی ها و زخم ها باشی؟ با بیمار عرضه داشت البته که دوست داریم در این صورت بدنمان را بشوییم و به حمام برویم. امام علیه السلام فرمودند مرگ برای مؤمن همان حمام است و آن آخرین پاکسازی آلودگی گناه و شستشوی ناپاکی هاست. بنابراین وقتی که به سوی مرگ رفتی و از این مرحله گذشتی، در حقیقت از همه اندوه و امور رنجاور رهیده‌ای و به سوی خوشحالی و شادی روی آورده‌ای. بیمار از فرموده امام جواد علیه السلام قلبی آرام پیدا کرد و خاطرش آسوده شد و عافیت و نشاط پیدا کرد و با آرامش استوار دلهره و نگرانیش از بین رفت. امام جواد علیه السلام می فرمایند خشوع و خضوع زینت بخش نماز خواهد بود. ترک و رها کردن آنچه که برای دین و دنیا و آخرت سودمند نباشد زینت بخش ورع و تقوای انسان است. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
از سرگیری مذاکرات صلح در قطر پس از چندین ماه توقف بین دولت افغانستان و طالبان. وزارت دفاع افغانستان: دولت اسلام آباد از حمایت طالبان دست بردارد. و قدردانی رهبر معظم انقلاب اسلامی از پیام جمع زیادی از فلسطینیان ساکن در اردوگاه‌های سوریه. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت جواد الائمه از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 همراهی بفرمایید. پس از چندین ماه توقف مذاکرات بین دولت افغانستان و طالبان، دو طرف در چند روز گذشته و دور از چشم رسانه ها دیدارها را از سر گرفتند. جزئیات این خبر را از همکارم قریشی بشنوید.
در حالی که جنگ در شماری از ولایات افغانستان شدت یافته، هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان از چندین نشست رو در رو میان هیئت‌های دو طرف در دوحه خبر می‌دهد. هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان می‌گوید که از 10 روز به این طرف هیئت‌های دولت و طالبان 5 نشست داشتند که روی موضوعات و محورهای مهم از جمله قانون اساسی، آتش بس، نقشه رای سیاسی، مشارکت سیاسی و دوره گذار گفتگو شده است. ناجی انوری، سخن گوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان، به این نشست ها اشاره نموده میگوید هیئت های مذاکره کننده هر یک روز بعد به هم نشست هایی داشتند.
این جلسات یک شب در میان بین دو طرف دایر میشه و صحبت روی اساسی ترین موضوعات مورد بحث دو طرف صورت میگیره.
سخن از دور جدیدی گفتگوهای صلح در حال می رود که در میدانهای جنگ چیزی در این مورد دیده نمی شود و طالبان هنوز در این خصوص ابراز نظر نکردند. اما یک تن از تحلیلگران افغان با اشاره به جنگ و صلح افغانستان به این باور است که بدون توافق پاکستان دست یافتن به صلح و ثبات در افغانستان دشوار است.
پاکستان سر تفاهم غیر په افغانستان کې د سولې د ټیکاو او د ثبات راوستل ناممکن دي.
این در حال است که خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در مورد صلح افغانستان در خصوص پیشتوی طالبان در اولسواری ها شگفت زده شده و در امین حال انجنیر متی ولاخروته به این باور است که خلیلزاد از اوضای افغانستان بی خبر است و آمریکا اشتباهات را در افغانستان انجام داده و از اثر این اشتباهات زیانهای فراوان بر مردم و کشور وارد کرده که باید آمریکا جبران خساره بپردازد. خروتی:
اشتباه بزرگ باز امریکا مرتکب شد، امریکا باید جبران خساره کنه، اشتباه خود جبران کنه. اگر اونا ایداد نمیداد سر حکومت افغانستان فشار نمی آورد و زندانیایی را که بلفیر دستگیر شده بود اونا را رها نمی کرد، جنگ دیگه به این سرعت نمی رسید که پس دوباره امریکا و شرکای ناتو و شرکای غربی خود بگه که در مسئله افغانستان مداخله کنن و کمک کنن. اشتباه بزرگ از روز اولی که امریکا به افغانستان تجاوز کرد اشتباه بود.
این در حالی است که شماری از کشورهای منطقه نیز از اوضاع افغانستان ابراز نگرانی کردند.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به اظهارات سفیر پاکستان تاکید کرد که اگر دولت اسلام آباد نگران وضعیت امنیتی افغانستان است، باید حمایت از طالبان را متوقف کند. فواد امان سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به شبه نظامی خواندن نیروهای بسیج مردمی این کشور توسط سفیر پاکستان در کابل واکنش نشان داد. امان گفت افرادی که برای دفاع از نیروهای امنیتی افغانستان بسیج شدند شبه نظامی نیستند، بلکه مردم عادی هستند که نفس مبارزه آنها برقراری صلح، آرامش و دفاع از این کشور است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان اظهار داشت اینها مردم افغانستان هستند که نمیخواهند حکومت طالبان دوباره در افغانستان تکرار شود و این کشور به گذشته های تاریک بازگردانده شود. و تصریح کرد اگر پاکستان نگران اوضاع امنیتی افغانستان است، باید دست از حمایت طالبان در افغانستان بردارد و نگذارد که رهبران این گروه با استفاده از خاک این کشور برای حملات در افغانستان برنامه ریزی کنند. و ادامه داد پاکستان باید پناهگاه ها و مخفیگاه های گروه طالبان در خاک خود را از بین ببرد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل به خبرگزاری فرانسه گفته بود که شبه نظامی سازی برای مقابله با طالبان می تواند شرایط در افغانستان را وخیم تر کند. وزیر خارجه پاکستان یافتن راه حل سیاسی از طریق مذاکره را بهترین ابزار برای تامین صلح و ثبات پایدار و دائمی در افغانستان دانست. شاه محمود قریشی امروز با تاکید بر اینکه راه حل سیاسی بهترین ابزار برای برقراری صلح در افغانستان است، گفت اسلام آباد در تلاش است ارتباط میان رهبران افغانستان و طالبان را برقرار کند. قریشی افزود پاکستان امیدوار است که بتواند رهبران ارشد افغانستان را برای یافتن راه حل سیاسی از طریق گفتگو گرد هم آورد و گفت در این رابطه با همتایان ازبکستان و تاجیکستان خود نیز گفتگو کرده است. این دیپلمات ارشد پاکستان خاطر نشان کرد که صلح در افغانستان و افزایش روابط دیپلماتیک و همچنین گسترش اقتصاد و ترانزیت به خصوص در آسیای مرکزی کمک شایانی خواهد کرد. پیش از این وزیر امور خارجه پاکستان گفته بود که برای جلوگیری از وقوع جنگ داخلی در افغانستان قدرت باید تقسیم شود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اظهاراتی درباره تحولات جاری در افغانستان مطرح کرده است که میتواند حکایت از بهانه تراشی واشنگتن برای ادامه حضور اشغالگرانه در این کشور جنگ زده باشد. جان کربی در مصاحبه با CNN با بیان این که این گونه نیست که تسلط طالبان بر افغانستان اجتناب ناپذیر باشد، مدعی حمایت مالی آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو از افغانستانی ها برای غلبه بر طالبان شده است. کربی با CNN گفت آمریکا برای کمک به آنها در افغانستان حضور خواهد داشت. جان کربی با بیان این که وضعیت امنیتی در افغانستان وخیم است، از تسلط دوباره طالبان بر مناطق وسیع از افغانستان ابراز نگرانی کرد. در حالی سخنگوی پنتاگون از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان ابراز نگرانی می‌کند که نظامیان آمریکایی پس از 20 سال حضور و اشغال افغانستان به بهانه جنگ علیه تروریسم با سرعت در حال ترک این کشور هستند. استرالیا هم پایان حضور نظامی خود در افغانستان را اعلام کرد. پیتر داتون وزیر دفاع استرالیا امروز گفت که 80 نظامی بخش پشتیبانی و لوجستیکی این کشور افغانستان را ترک کردند. دولت کانبرا در ماه آوریل از عزمش برای خروج باقی مانده نظامیان خود تا ماه سپتامبر همزمان با خروج عساکر آمریکایی از کشور جنگ زده افغانستان خبر داده بود. استرالیا از زمان حمله آمریکا و ناتو به افغانستان در سال 2001 بیش از 39,000 نیروی نظامی خود را برای جنگ با طالبان در افغانستان مستقر کرده بود. در این نبرد 41 نظامی استرالیا کشته شدند. دولت افغانستان از نصب سیستم دفاع راکتی برای نخستین بار در میدان هوایی بین المللی کابل خبر داد. مسئولان وزارتخانه‌های داخله و دفاع افغانستان اعلام کردند که سیستم دفاع هوایی برای خنثی‌سازی حملات راکتی به شهر کابل از بامداد امروز فعال شد. هرچند وزارتخانه‌های داخله و دفاع افغانستان به محل نصب سیستم ضد هوایی اشاره نکردند، اما منابعی گفتند که این سیستم در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی نصب شده است. این سیستم در حالی نصب شده است که جنگ در افغانستان به ویژه در ولایات همجوار کابل همچنان ادامه دارد. طالبان نیز در ولایت‌های همسایه کابل از جمله پروان، وردک و لوگر حضور گسترده و فعال دارند. قرار است که ترکیه مسئولیت امنیتی میدان هوایی بین‌المللی کابل را پس از خروج عساکر خارجی بر عهده بگیرد. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد که رصد اطلاعاتی بالا در تمامی مرزهای ایران ادامه دارد. سردار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز گفت که مرزنشینان در کنار نیروهای مسلح نقشه بسزایی در برقراری امنیت پایدار در مرزهای کشور دارند. سردار پاکپور امروز در حاشیه سفر به مرز دوغارون افزود که در حال حاضر تمام مرزهای مشترک ایران با افغانستان در امنیت کامل به سر می‌برند و با توجه به اتفاقات چند روز گذشته در آن سوی مرزهای افغانستان هیچ گونه مشکلی در مرزهای ایران نبوده و جای نگرانی نیست. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین گفت که با توجه به تحرکات و برخی از جنگ‌های داخلی در کشور افغانستان شاید در این میان عده‌ای از افراد و اشرار از موقعیت سوء استفاده کنند و قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند که بدون شک از سوی نیروهای مسلح این منطقه جواب قاطعی خواهند گرفت. فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت اجازه نخواهیم داد کوچکترین خدشه‌ای به آب و خاک ایران وارد شود. بازدید از نقطه صفر مرز ایران با افغانستان از برنامه‌های سفر فرمانده نیروی زمینی سپاه با گذرگاه زمینی دوغارون بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی از پیام جمعی از فلسطینیان اردوگاه‌های سوریه قدردانی کرد. حجت الاسلام و المسلمین محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه‌ای به محمد البهیسی رئیس جمعیت دوستی فلسطین و ایران با ابلاغ تشکر رهبر انقلاب نوشت که عملیات سیف القدس تجلی بخش کوچکی از قدرت و اقتدار انباشته جبهه مقاومت بود. معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی در این نامه افزوده است که دفاع قهرمانانه مردم غیور فلسطین از مسجد الاقصا و سرزمین قدس این بار با یک پارچگی و همافزایی مردم همه مناطق فلسطین و هماهنگی تحسین برانگیز همه گروه‌های مقاومت به خوبی نشان داد. روزگار تحکم و قدرت نمایی صهیونیست‌های غاصب و نجات پرست پایان یافته است. در این نامه آمده است که دوره شکست غاصبان سرزمین مقدس، عهد آزادی فلسطین و نوبت رهایی قدس شریف فرا رسیده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی پیام جمع زیادی از فلسطینیان ساکن در اردوگاه‌های سوریه به مناسبت پیروزی ملت و مقاومت فلسطین در جنگ 12 روزه علیه رژیم اشغالگر قدس و قدردانی آنان از رهبر انقلاب اسلامی و ملت ایران برای حمایت از جهاد ملت فلسطین از این پیام قدردانی کردند. و وزیر خارجه سابق آمریکا در گردهمایی مجازی گروهک تروریستی منافقین با لفاظی علیه ایران پرداخت. مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا طی سخنانی ضد ایرانی در گردهمایی مجازی گروهک تروریستی منافقین مدعی شد که حکومت ایران ضعیف شده و زمان آن رسیده که آمریکا و متحدانش فشارها را بر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور جدید ایران بیشتر کنند. پومپئو در ادامه لفاظی‌هایش مدعی شد که رویکردی که دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در قبال ایران اتخاذ کرد در آستانه اثر بخشی بود، حالان که حصول نتیجه دلخواه نیازمند زمان بیشتری است. وی در ادامه خوشرخصی‌هایش برای گروهک منافقین بدون اشاره به کارشکنی‌های آمریکا در مسیر برخوردار ایران از مزایای اقتصادی سیاسی برجام مدعی شد که تلاش برای کسب قدرت هسته‌ای ایران را در وضعیت انزوا قرار داده است. گردهمایی مجازی گروهک تروریست منافقین با مشارکت مقامات سابق آمریکایی و اروپایی و همچنین نمایندگانی از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه کنگره آمریکا از دیروز برای یک بازه زمانی 3 روزه در برلین آغاز شده است. حضور فراحزبی نمایندگان کنگره آمریکا در نشستی که دست بانیان آن به خون ملت ایران آغشته است نشان دهنده عمق دشمنی واشنگتن با نظام جمهوری اسلامی آن هم در شرایطی است که آمریکا مدعی تلاش برای احیای برجام است. از سرگیری مذاکرات صلح در قطر پس از چندین ماه توقف بین دولت افغانستان و طالبان. وزارت دفاع افغانستان: دولت اسلام آباد از حمایت طالبان دست بردارد. و قدردانی رهبر معظم انقلاب اسلامی از پیام جمع زیادی از فلسطینیان ساکن در اردوگاه‌های سوریه. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراهی بفرمایید. وزارت دفاع ملی افغانستان از پیشروی نیروهای دولتی در تعدادی از ولایات این کشور خبر داد. ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان:
وزارت دفاع ملی افغانستان وضعیت کنونی را غیر قابل پذیرش دانسته، از راه اندازی عملیات و تغییر وضعیت به مردم اطمینان می‌دهد. در حالی که جنگ‌ها در شماری از ولایات شدت یافته و طالبان ادعای تصرف بسیاری از اولسوالی‌ها را دارند و تلاش به خاطر تصرف مراکز ولایات جریان دارد، وزارت دفاع ملی افغانستان از بازپسگیری شماری از اولسوالی‌ها در هرات و بدخشان خبر داده مده است که عملیات تعرضی را نیز دولت روی دست دارد و آغاز میکند. فواد امان سخنگوی وزارت امور دفاع ملی افغانستان از پیشروی های نیروهای دولتی در شماری از ولایات خبر داده و از راه‌اندازی عملیات های تعرضی سخن میگوید:
نیروهای ما در ولایت هرات، در ولایت لغمان، در ولایت کندوز پیشروی هایی دارند و همچنان بر اساس پلان ها باید عملیات های سرتاسری و گسترده علیه گروه های توریستی در سراسر کشور راه‌اندازی شود. این وضعیت ادامه پیدا نخواهد کرد. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان شب و روز تلاش میکنند تا وضعیت بهبود پیدا بکنند.
این که چرا یک باره شماری از اولسوالی ها به ویژه در شمال افغانستان به دست طالبان افتاده و تا مقاومت در برخی از اولسوالی ها صورت نگرفته، کوهستانی تحلیلگر مسائل سیاسی و نظامی عدم توجه نظامی به شمال و آمادگی های لازم را عامل آن دانسته میگوید:
بیشترین جنگ در گذشته، تمرکز جنگ در ولایت های قندهار یا جنوب افغانستان بوده، در مرزهای نزدیک به پاکستان متمرکز بوده. از سالهای نخست تا حال به این لحاظ تجربه و تحکیم پایگاه ها، کمک بیشتر به پایگاه ها، تجربه اکمالات و عقب نشینی و پیشروی در ولایت های جنوبی، جنوب غرب افغانستان، از جمله قندهار، هلمند، فرا و اروزگان و برخی ولایات دیگر بیشتر بوده نسبت به ولایت های شمال. به این لحاظ در شمال این رجادا اتفاقی بود، یک بارگی با وجود آمد یا آمادگی نبود. اکثریت تجهیزات سلوک سنگین هم در جنوب متمرکز بود، یعنی به ولایت هلمند میدونین یک کلور دو هست، به قندهار هم یک کلور دو هست، به پکتیا و در جلال آباد. اما در سمت شمال افغانستان تنها یک کلور دو که در بلخ بود، کلور دو به نام پامیر تشکیل شد، تا هنوز هم از سطح یک لوا و فرقه و ارتقا نکرد. در دو ولایت یا بیشتر از دو ولایت در شمال افغانستان یک کلور دو بود، به وجود تجهیزات لازم سنگین توپچی و اینا هم نداشت، اکمالاتش بسیار دقیق حسابی نبود و بالاخره بخش پای هوایی در اونجا بسیار ضعیف بود. به عنوان یک مفروضه هوایی مانند مفروضه قندهار یا سوراب یا جلال آباد مورد توجه قرار نگرفت، چون امریکای آمریکا و انگلیس ها در جنوب بسیار سرمایه‌گذاری داشتند، بسیار متوجه بودند در گسترگی جوهر. به این لحاظ شمال در چند سال پس بیشتر مورد علاقه نبود، مورد توجه نبود.
به هر حال این درگیری ها و دست به دست شدن مناطق در حال ادامه دارد که روزانه بیشتر از 300 تن کشته و زخمی به جان میگذارد، اما تا هنوز امیدی برای آتش بس به نظر نمی خورد و شماری هم در فکر ترک وطن هستند. خبرنگار رادیو دری کابل.
در ارتباط با آخرین وضعیت امنیتی حوزه غرب افغانستان به خصوص ولایت هرات، گزارش همکارم محمدی را به اتفاق میشنویم.
شهروندان حوزه غرب افغانستان چندین ماه گذشته نسبت به بدتر شدن وضعیت امنیتی در این ولایات هشدار داده بودند. این روزها شاهد بدترین حوادث و ناامنی ها در ولایات مثل هرات، غور، فرا بادغیس و نیمروز هستیم. طالبان مسلح تا دروازه های ورودی این شهرها نزدیک شده و مرکز شهرها را در تیرس خودشان دارند و تهدیدهای امنیتی در این مناطق بیشتر از هر روز دیگری است. طالبان مسلح طی 3-4 روز گذشته چندین ولسوالی نزدیک به مرکز شهر هرات را نیز به تصرف خودشان درآوردند. ولسوالی پشتون زرغون، کروخ و زندجان از جمله ولسوالی هایی است که تا مرکز شهر هرات فقط 15 دقیقه با موتر فاصله راه است. طالبان مسلح در این ولسوالی ها حضور دارند و با پخش اعلامیه های از مردم خواستند تا اینکه از دولت طالبان یا از امارت اسلامی که تحت این نام دارن فعالیت نظامی می کنند حمایت کرده و از کنار دولت افغانستان فاصله بگیرند. طالبان مسلح در این ولسوالی ها مردم را تشویق کردند تا اینکه دروازه های دکان هایشان را باز کنند و کارهای روزمرهشان را از سر بگیرند. ولسوالی کوهسان در غرب شهر هرات یکی از ولسوالی هایی است که مهمترین بندر تجارتی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران در این ولسوالی واقع شده. شهرک مرزی اسلام قلعه که گمرک اسلام قلعه در این ولسوالی واقع شده یکی از مناطقی است که طی چند روز گذشته به تصرف طالبان در آمده و طی این چند روز هیچ ربط و آمدی نه مسافر و نه هم موترهای باربری در این مسیر انجام دادند. دولت افغانستان اما هشدار داده است که به زودترین فرصت ممکن تمامی طالبانی که در این مسیر مستقر شده و یا که به این ولسوالی ها هجوم بردند در عملیات های نظامی نیروهای امنیتی نابود خواهند شد و یا باید سلاحشان را به زمین بگذارند و به دولت افغانستان تسلیم شوند. طالبان مسلح هم بالمقابل واکنش نشان داده و هشدار دادند که به زودترین فرصت ممکن سایر مناطق ولایت هرات را نیز به تصرف خودشان در خواهند آورد. با این وجود مسئولان شورای ولایتی در ولایت هرات از دولت افغانستان می‌خواهند به منظور هرچه بهتر شدن وضعیت امنیتی و بازپسگیری مناطق از دست رفته در ولایت هرات اقدامات اساسی تری را روی دست بگیرند. گزارش هایی که جدیداً به دست ما رسیده حاکی از این است که گروه های مردمی تحت حمایت امیر محمد اسماعیل خان از رهبران جهاد و مقاومت مردم افغانستان وارد عمل شده و قرار است که به زودترین فرصت ممکن عملیات های نظامیشان را برای بازپسگیری مناطق از دست رفته در نزدیکی شهر هرات آغاز بکنند. امروز صبح اسماعیل خان یک این رهبر جهادی در ولایت هرات همراه با شماری از هواداران خودش به سمت شمال شهر هرات رفته و از کمربندی های امنیتی که توسط مجاهدین ایجاد کرده است دیدن کرده است. او در جمع دهاتن از مجاهدین هشدار داد که اگر به وضعیت کنونی توسط مردم رسیدگی نشود یا جلوی حملات تهاجمی طالبان گرفته نشود مرکز شهر هرات نیز به دست این گروه سقوط خواهد کرد. اسماعیل خان اما به مردم اطمینان می‌دهد که فرزندانشان یعنی مجاهدین توان مقابله با هر گونه تهدید امنیتی را دارند و به دشمنان صلح و امنیت مردم افغانستان اجازه فعالیت‌های ضد دولتی و ضد مردمی را در شهر هرات نخواهند داد. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که صبح امروز رئیس عمومی اداره امنیت ملی افغانستان در سفری به ولایت هرات با مسئولان محلی و امنیتی دیدار کرده و وضعیت امنیتی را از نزدیک بررسی کرده است. در همین حال رئیس جمهور افغانستان نیز با شماری از نماینده‌های مردم حوزه غرب افغانستان وضعیت حوزه غرب کشور و جنوب این کشور را بررسی کرده و به مسئولان دولتی دستور داده است به منظور هرچه بهتر شدن وضعیت امنیتی در این حوزه از کشور تلاش‌هایشان را مضاعف کنند. خبرنگار رادیو دری هرات.
درگیری‌های شدید میان نظامیان افغانستانی و طالبان در ولایت قندهار همچنان ادامه دارد. در ارتباط با آخرین تحولات امنیتی این ولایت گزارش همکارم زاهد را بشنوید.
با
با سلام، آخرین جزئیات از نبردها و جنگها در ولایت قندهار در جنوب افغانستان این است که نبردها در مناطق مختلف همچنین ادامه دارد و مقامات افغان در قندهار میگویند که 10 نفر از افراد طالبان در این نبردها کشته شدند. مقامات نظامی افغان درگیری‌ها در قندهار تایید می‌کنند و میگویند که در این نبردها دست کم 70 نفر از جنگجویان طالبان از بین رفته. محمد صادق عیسی سخنگوی قول اردوی قندهار میگویند که این افراد طالبان در نتیجه حملات هوایی از بین رفتند. بر گفته سخنگوی اردوی افغانستان در ولایت قندهار، عملیات زمینی و هوایی نیروهای امنیتی افغان به هدف سرکوب گروه طالبان در بخش‌های شهر قندهار به شدت خود ادامه دارد. مقامات محلی در قندهار میگویند که با تشدید حملات طالبان بر اطراف شهر، صدها خانواده از خانه‌هایشان بی جا شده و تلاش‌ها برای کمک به آنان هم ادامه دارد. البته بغیر نظامیان هم در این نبردها تلفات وارد شده است. مقامات صحی در ولایت قندهار تایید می‌کند که در 2 روز گذشته 16 جسد از محل نبردها به شفاخانه حفظوی میرویس شهر قندهار که شفاخانه مرکزی قندهار است به اینجا منتقل شده که بسیاری از این اجساد مربوط به غیر نظامیان است. محمد داود فرهاد رئیس شفاخانه مرکزی ولایت قندهار در شهر قندهار میگویند که در این مدت، یعنی در 2 روز گذشته، 57 نفر از زخمی هم به شفاخانه منتقل شده که 12 نفر آنان هم کودکان هستند و این مقام صحی افغان تایید میکند و خبر میدهند که از این جمله 10 زخمی وضعیت صحی 30 نفر هم وخیم می باشد. البته یک انفجار هم در قندهار صورت گرفته بود که در مربوطات ولسوالی دامان صورت گرفته و مقامات می گویند که 2 غیر نظامی در آن کشته و 3 نفر دیگر زخمی شده.
تشکر از عزیز زاهد در جنوب افغانستان. در ارتباط با تحولات امنیتی افغانستان از جمله وضعیت ولایت فاریاب، همکارم حیدری گفتگویی داشته با کریم رسا، تحلیلگر مسائل سیاسی.
جناب آقای کریم رسا، ضمن تشکر شما که وقتتان را در اختیار ما و شنوندگان عزیز ما قرار دادن، با توجه به اینکه متاسفانه در این اواخر چندین هفته هست که اوضاع امنیتی در بسیار از ولایات کشور ما از جمله ولایات شمالی بسیار متشنج و نگران کننده هست، در ابتدا بفرمایید که تحلیل و ارزیابی شما به عنوان یک فعال سیاسی از این اوضاع چی هست در شرایط کنونی؟
تشکر. سلامت باشین. چون که شما بهتر از اوضاع امنیتی در سطح کل کشور خبر هستیم و آگاه هستیم که وضعیت در حال حاضر در بحران کلی افغانستان دارد از پنجه نرم میکنه. این بحران بیشتر آسیبش بر مردم سمت شمال رسیده و مردم سمت شمال در حال حاضر در بین آتش جنگ میسوزند و این آتش افروخته شده در فعلا و طالبا هم در داخل جنگ و هم از یک سو در میز مذاکرات صلح هستند. به اشاره از اینکه طالبا به فکر علی باشند که از طریق مذاکرات بحث‌های خود را دوام بدن، اینا آمدن بیشتر جنگ را تشدید دادن و از راه جنگ میخواهند که افغانستان حاکمیت پیدا کنند و وضعیت امنیتی در حال حاضر در فاریاب بسیار نگران کننده هست. چنان که در یک ماه اخیر شاهد بودیم، تمام ولسوالی های فاریاب به دست طالبا سقوط کرده و طالبا در همین اکنون که ما با شما صحبت میکنم پلان دارن تا در اطراف شهر میمنه که پوسته و بیس های امنیتی که ایجاد شده بالای آنها حملات تاجیمی داشته باشن و این پوسته ها را تصرف بکنن. این پلانشان هست و والی نامنهاد طالبا به نام مولوی نجیب‌الا، او هم برای فعلا در یکی از قریه های نزدیک شهر میمنه که به نام بلوط شاهنادر است به اوجه حضور دارد و سازماندهی میکنه و بنابر شنیده هایی که ما داریم و اونها هدایت دادن که تا همی اطراف پوسته هایی که در اطراف شهر میمنه است اونا را باید تصرف بکنن. با تصرف از پوسته ها تهدید 100% میشه بالای شهر میمنه و امکان ازی هست که با تصرف پوسته ها شهر میمنه هم به دست طالبان سقوط بکنه. بنابراین وضعیت خیلی نگران کننده هست و پلان دشمن وسیع هست و اما در این طرف دولت هم اگرچه آمادگی لازم و گرفتن اما آماده آمادگی که باید به خاطر دفع حملات باشه او قدر آمادگی نیست، چون هر راهی که دشمن در حالت تهاجم باشه و این طرف دولت در حالت دفاعی قرار داشته باشه به این وضعیت امنیتی در کل تغییر نمیکنه، بلکه تا زمانی که دولت از حالت دفاعی به حالت تهاجم قرار نگیره طالبا به پیشروی خود ادامه میدن. چنانکه ما از این موضوعاتی که خود ما تحلیل میکنیم و دیدیم با چشم سر میبینیم با مردم و محل تماس داریم، ولسوالی هایی که طالبا در حال حاضر فتح کرده به اون ولسوالی ها کمیت طالبا بسیار کم هست. در حال حاضر همین ولسوالی های دولت آباد، شیرین‌تگاه، ولسوالی خواجه طبخوش یا ولسوالی های انخوی و اطلاعاتی که ما داریم به اوز طالبا زمانی که اونجا را تصرف کردن در حال حاضر تعداد افرادشان در 10 نفر 20 نفر نمیرسه که به اوز گشت میزنن یا گشت گذار میکنن و به اوز حضور دارن. اینها تعداد کلی همین طالب اگر در فاریا ما بین 1000 یا بیشتر از اگر سنجش بکنیم، اینها اگر میخواین بالای یک ولسوالی یا یک منطقه اگر حمله بکنن تمام افرادشان را جمع میکنن، از ولسوالی ها از مناطق اونا حضور دارن، اینا یک بار جمعی حمله میکنن و به خاطر اینه نگه داشتن ولسوالی یا به خاطر ماندنشان در ولسوالی اونا اونقدر افراد ندارن که به اونجا بگمارن یا به اونجا مستقر بکنن که اونا همیشه حضور داشته باشن. اگر دولت مسلم برای باشه که همین ولسوالی ها را بگیره اینا میتونن به بهترین فرصت، طالب اراده برای این نداره که مناطقی که میگیره اونجا باید تا ابد در اونجا باقی بمونه، بلکه اونا تصمیمشان این هست که در همین مذاکراتی که جریان داره و در جامعه جهانی چنان دیدیم ما در کنفرانس مطبوعاتی که در مسکو داشتن اونا اشاره به این داشتن که بیشتر از 85% خاک افغانستان در دستور اینا به خاطر همین موضوع جنگ را تشدید بخشیدن، ولسوالی ها را گرفتن و ولسوالی هایی که اونها هیچ اراده به این ندارن که در اون دراز مدت در اوجه باقی میمونن، بلکه همین موضوعات اگر مذاکرات صلح و امتیازگیریشان پیشرفت بکنن شاید پس اون سو از اولیسالی ها برای این موضوع جاهایی که بودن پس برگردن.
با توجه به این که گروه طالبان اعلان هم کردن که ما قصد تصرف شهرها را نداریم، این خودش چی را نشان میده؟ در حالی که ولسوالی ها بدون درگیری به طالبا واگذار میشه یا عقب نشین های تکنیکی صورت میگیره، اما از طرف دیگه هم باز نیروهای دولتی ما از آمادگی کامل صحبت میکنن برای بازپسگیری مناطق و راه اندازی عملیات ها، اما عملیات ها هم بیشتر خلاصه شده به حملات هوایی. این نشان دهنده چی از این شرایط چی را میرسونه؟
حتما پشت فردا بعضی تفاهماتی با آمریکایی ها صورت گرفته، حتما با خلیج ها صورت گرفته، چون که ما سخنان طالبان میبینیم اونا گفتن که ما یک تفاهم نامه یا که یک شرط نامه ای را برای خلیج ها سپردیم تا اونا ببرن با دولت افغانستان شریک بسازن، با دکتر عبدالله شریک بسازن، با رئیس جمهور اشرف غنی، که ما نمیخوایم تا 3 ماه را در ولسوالی و مراکز ولسوالی یا در شهرها حمله بکنیم، اما اونا گفتن که دولت افغانستان این موضوع را نادیده گرفت. من احتمال بیشتر از این وجود داره که طالبان در پشت پرده با خود خلیجات معاملاتی در مورد ولسوالی ها انجام داده باشن که دید دولت هم در جریان قرار داشته باشه و اینا. بدون درگیری ما شاهد هستیم که امکانات بسیاری که طالبان بعد از سقوط حکومتشان تا هنوز در 20 سال اخیر امکانات را از افغانستان به دست نیاورده بودند که به این حد امکانات را به دست آوردن. تنها از ولایت فاریاب امکاناتی که طالبان به دست آورد میتونه که وسط افغانستان بیشتر از دو جنگل اونها تانک های بسیار پیشرفتی کماندوها که تانک های ضربتی میدن، از اون تانک ها حتی 8 دانه را به دست آوردن و تانک های هامی و دیگر تجهیزات نیروهای امنیتی بیشتر از 200 وسایل را تنها از ولایت فاریاب میاورند. این یک امکانات خیلی قوی بر طالب هست و طالب ها در حال حاضر هم در حضور رسانه ها اعلام میکنند که ما بالای شهرها پلان نداریم حمله بکنیم، اما ما عملا دیدیم که به بالای ولایت بادغیس اینا حملاتشان را داشتن. طالب هم به نوعی در رسانه ها ظاهر میشن و مردم را و کشورهای جهان اول یا کشورهایی که در مخالفت با تروریسم قرار دارن اونها را به نوعی بازی میدن از نگاه تبلیغاتیشان. اونا میگن که بالای شهرها ما حمله نمیکنیم، ما عملا دیدیم که دیروز هم بالای شهر بادغیس اونا حمله داشتن و در فاریان هم حضور طالبان در 1 کیلومتری شهر میمنه در فیلان عملا در نهی شش اولایت فاریان حضور دارد. یعنی دلیل برای نمیده که طالبان بودن که ما در شهرها حمله نکردیم و در شهرها حضور نداریم، بلکه عملا در شهرهای افغانستان حضور دارن و همچنان در قندهار شما دیدیم که دیروز حمله داشتن.
همچنان با مجموعه خبری ساعت 6 رادیو دری در خدمت شما هستیم و از این لحظه دعوت میکنم که شنونده مجله 2 این سرویس خبری باشید. ۱۰۷۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته در افغانستان شناسایی شدند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد که در شبان روز گذشته 3,717 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارت در سراسر افغانستان تست شده که نتیجه آزمایش 1,075 تن مثبت بوده است. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید، شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر افغانستان به 134,653 نفر رسیده است. همچنین وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 67 بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده و اکنون شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در افغانستان 5,791 نفر است. این وزارتخانه افزود که در شبان روز گذشته 851 بیمار مبتلا به کرونا در افغانستان بهبود یافته است. وزیر بهداشت ایران گفت که بیش از 250,000 تبعی افغانستان را به صورت رایگان در شفاخانه ها مداوا کرده ایم و هیچ سازمان بین‌المللی به ایران کمترین کمک مالی نکرده است. با گزارش رادیو دری، سعید نمکی وزیر بهداشت ایران گفت که پس از آن گرفتاری را در مرزها به ویژه مرزهای جنوب و شرق ایران داشتیم که با توجه به تغییرات سیاسی در افغانستان صورت گرفت، اگرچه نیروهای مسلح تلاش بی‌وقفه‌ای را در مرزها داشته و مراقبت‌ها را 10 برابر کرده، اما بنده می‌دانم که عریض و طویل بودن این مرزها به راحتی قابل کنترل نیست و هر روز فوجی از ورودی‌های آلوده به ویروس را از مرزها به اقصی نقاط کشور داشته ایم. وزیر بهداشت ایران با بیان این که امروز آلودگی با ویروس دلتا تعداد قابل توجهی از ولایات را دچار مشکل کرده و این از گرفتاری های ماست، گفت که به شکلی که آماری که از هرمزگان داریم در آنجا در خصوص تخت تحت فشار قرار داریم. در سیستان و بلوچستان گرفتار هستیم، اما به شکلی موضوعی مدیریت می شود. نمکی با اشاره به همکاری های وزارت بهداشت با سازمان بسیج در کنترل اپیدمی کرونا در کشور یادآور شد که اول باید بیماری یابی گسترده، محله محور و خانه با خانه را داشته باشیم. دومین کار درمان سرپایی بیماران در مراکز 6 ساعته است که آن را ادامه دهیم. ضمن اینکه باید به مراکز درمان بستری موقت که بیمار داروی ضد ویروسی را دریافت کند توجه کنیم و این تجربه در پیک 4 نشان داد که یکی از موفق ترین تجربه های دوران کرونا بوده است. وی با بیان این که پیک 4 علارغم موارد بیشتر بستری نسبت به پیک 3 دارای مرگ‌های نصف پیک 3 بوده است، گفت که کمک‌های مؤمنانه بسیج و پیگیری وضعیت افراد بستری در منزل و قرنطینه و مراقبت را با بسیج باید دنبال کنیم. ضمن این که باید توجه کنیم تعدادی از آوارگان از کشور افغانستان به کشور می‌آیند و مجبوریم اردوگاه‌هایی را داشته باشیم و بیمار و بیماری را در آنجا زمینگیر کنیم. انجمن عالی نویسندگان بامیان که با تازگی به ابتکار ریاست اطلاعات و فرهنگ و توسط نویسندگان این ولایت ایجاد شده است، رسما شروع به کار کرد. با گزارش رادیو دری، اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان در نشست افتتاحیه این انجمن گفت که از آنجایی که بامیان یک شهر فرهنگی نسبتاً جوان است، لازم بود تا انجمن نویسندگان ایجاد شود. موحد افزود که این انجمن به عنوان یک چتر واحد برای تمامی نویسندگان و فعالیت‌های فرهنگی در بامیان خواهد بود. در حال حاضر 15 نفر در رهبری انجمن و همینطور حدود 65 تن از نویسندگان بامیان در آن عضویت دارند. به نقل از رئیس اطلاعات و فرهنگ، به زودی فعالیت‌های انجمن در قالب یک برنامه جامع سالانه آغاز می‌شود و در زمینه‌های خلق آثار و نشر مطالب در نشریه مخصوص کار خواهد کرد. طبق گفته موحد، احتمالاً نشریه دولتی بامیان در اختیار این انجمن قرار داده شود و نویسندگان می‌توانند به گونه بی‌طرفانه فعالیت کنند. همینطور ریاست اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد تا شورای عالی فرهنگی را نیز در این ولایت ایجاد کند. در همین حال عبدالرحیم اخلاقی رئیس دانشگاه خصوصی بامیکا در بامیان ضمن استقبال از ایجاد این انجمن گفت که دوام کار انجمن با چالش‌های مواجه خواهد شد و هیئت رهبری و اعضای آن باید در این زمینه بیشتر توجه داشته باشند. افتتاح بزرگترین میدان هوایی افغانستان در جنوب شرق این کشور عنوان گزارش عزیز زاهد است که به اتفاق میشنویم.
افتتاح بزرگترین میدان هوایی به سطح جنوب شرق افغانستان در ولایت خوست واقع در جنوب شرق افغانستان باعث خوشحالی زیاد باشندگان حوزه پکتیا بزرگ شده است و امروز هم تعدادی از مردم این افتتاح یا این پروژه بزرگ اقتصادی را در سطح جنوب شرق افغانستان را بزرگترین پروژه اقتصادی دولت افغانستان خواندند که در چند سال اخیر به سطح این حوزه افتتاح می شود. البته این میدان هوایی دیروز رسما از سوی رئیس جمهور افغانستان طی مراسم در ولایت خوست افتتاح شد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در افتتاح این میدان هوایی سخنرانی هم داشت. این میدان با هزینه نزدیک به 700 میلیون افغانی در مساحت حدود 5000 جریب زمین در ولایت خوست ساخته شده است. بر اساس اعلامیه ارگ، آقای غنی افزون بر گشایش میدان هوایی خوست اوضای عمومی این ولایت را نیز بررسی کرد. البته ارگ میگویند که رئیس جمهور و هیئت همراهش هنگام ورود به ولایت خوست مورد استقبال بزرگان، متنفذین، مسئولین ملکی و نظامی و نمایندگان خوست در شورای ملی در این ولایت مورد استقبال قرار گرفت و آقای غنی هم سخنرانی ها و حرفای داشتند. البته هنگامی که این میدان افتتاح شد، یک پرواز بین المللی یا خارجی از امارات متحده عربی به این ولایت هم صورت گرفت. او آقای غنی در حال وارد خوست شد که بخش های گوناگون افغانستان در این اواخر صحنه درگیری های سخت میان نظامیان افغان و طالبان مسلح است، اما خوست برعکس تقریبا زیادتر افغانستان ولایت امنی هستند که در چنین شرایط دشوار عملیاتی حتی استعداد این را داشت که میزبانی از رئیس جمهور افغانستان و هیئت بلندرتبه همراهش با شمول معاون اولش را میزبانی کند و بدون کدام رویداد و حادثه چنین یک پروژه بزرگ را افتتاح و دوباره بدون کدام رویداد به کابل برگردد. البته میدان هوایی در خوست خواسته دیرینه باشندگان پکتیای بزرگ از جمله ولایت خوست، ولایت پکتیکا و ولایت پکتیا بودند که این ولایات در خارج از افغانستان خصوصا در حوزه خلیج فارس و در کشورهای عربی مسافرین بسیار زیاد دارد. جوانان زیاد این ولایات کارگران هستند که در کشورهای عربی سرگرم کار هستند و رفت آمد آنان برای باشندگان این ولایت کار دشواری بود که گاهی از کابل و در موارد حتی در پروازهای پاکستان و کشورهای عربی پرواز داشتند و همواره پکتیای بزرگ از کابل این خواسته بزرگ را داشتند و بالاخره مردم خوست یا پکتیای بزرگ بالاخره و این آرزوی دیرینه از کابل رسیدند و کابل هم این خدمات بزرگ در چنین یک شرایط تخت و دشوار در خدمت باشندگان پکتیای بزرگ در صورتشان و در خدمتشان قرار دارد.
بله، گزارش عزیز زاهد بود از افتتاحیه بزرگترین میدان هوایی افغانستان در جنوب شرقی این کشور در ولایت خست افغانستان. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیان از فوت 165 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در ایران خبر داد. با گزارش ایرنا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیان روز یکشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 165 بیمار کووید 19 فوت شدند و مجموع فوتی ها به 85,859 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیان همچنین اعلام کرد که بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 17,664 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,373,450 نفر رسید. بر اساس این گزارش تاکنون 3,025,911 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها در ایران ترخیص شدند. همچنین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیان از برنامه ریزی برای واکسیناسیون روزانه 500,000 نفر در ایران خبر داد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکیان روز یکشنبه ضمن درخواست از نیروهای مسلح برای همکاری در تسریع روند واکسیناسیون گفت که بر رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هم اعلام شده است که برای واکسینه کردن 500,000 تا 700,000 واکسن در روز آماده شوند. نمکی در اجلاس مشترک مجازی با فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی افزود که هرچه بتوانیم بیشتر واکسن بزنیم، آسیب پذیری قشرهای آسیب پذیر کمتر می شود. حتی یک دوز واکسن شانس گرفتاری های وخیم را 50% کمتر می کند. هفت و 35 دقیقه بخش بعدی خبرها تقدیم شما خواهد شد. خدا نگهدار.
از مشهد مقدس و با نشرات رادیو دری در خدمت شما همراهان ارجمند هستیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه با ما همراه بودید. دعوت میکنم با برنامه گلبرگ معرفت همراه شوید.
گلبرگ معرفت.
به نام خدای صالحان. ساکنان کوی ایمان و معرفت سلام. اطاعت از امامان حق یعنی عمل به سیره و سخنان آنها. اطاعت از امامان حق یعنی شناخت شخصیت و رفتار آنها. پارسایی و شکیبایی، مهربانی و کمال معرفت در وجود نهمین امام حق جلوه‌گر بود.
شام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوانم. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل عالم من گدای جوانم. چشام تو غم تو به دست گریه دادم، الا یا اهل. چه افتادی غم نگاه تو به این قفس دادی دیگه برای همیشه آزادی همیشه آزادی.
امام جواد علیه السلام می‌فرمایند عزت و شخصیت مؤمن در بی‌نیازی و طمع نداشتن به مال و زندگی دیگران است. و حال می‌شنویم صحبت‌های کارشناس برنامه خانم فاطمه علمداری را.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت دارم شهادت مظلومانه امام جواد علیه السلام رو خدمت شما شنوندگان محترم. میخوایم مختصری در مورد ایشون صحبت داشته باشیم. ایشون ویژگی‌های بسیار زیادی دارن و مانند همه امام‌ها خصوصیات منحصر به فرد و ممتاز بشری رو در دوره کوتاه عمر خودشون کسب کردن و دارای فضائل بسیار گسترده‌ای هستن که قطعاً زبان قاصر از بیان اون هست. اما اونچه که ما میخوایم به صورت مختصر خدمت شما داشته باشیم این هست که امام جواد علیه السلام در شهر مدینه سال 1195 هجری به دنیا آمدن. خب پدرشون همه شما عزیزان میدونین که امام علی ابن موسی رضا بودن. مادرشون از خاندان ماریه قبطیه همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به شما می رفتن و نظر فضائل اخلاقی در درجه والایی قرار داشتن و جز برترین زنان زمان خودشون بودن، به طوری که امام رضا علیه السلام از ایشون به عنوان بانوی منزه و پاک دامن و با فضیلت یاد می کردن و شاخصه های خاص اخلاقی در وجود مادر بزرگوار ایشون وجود داشت. اما اگر دقت بفرمایید امام جواد علیه السلام در بین ما شیعیان و در بین مردم کمتر شناخته میشن و اون هم دلیلشون چند تا مسئله هست. یکی این که سن کمی که ایشون داشتن و کوتاه بودن عمر ایشون که خب در 8 سالگی ایشون به امامت رسیدن، در 25 سالگی به شهادت رسیدن و خب نسبت به ائمه دیگه بزرگوار ما از سن کمتری برخوردار بودن. اما اطلاعات، احادیث و آموزه‌های بسیار زیاد معارفی از ایشون برای ما باقی مونده و دانستنی‌ها و مطالب زیادی داریم که از ایشون برای ما باقی مونده و اگه در واقع نویسندگان و اهل تحقیق بتونن در این زمینه میراث فرهنگی و علمی زندگی دوران امام جواد علیه السلام رو برای مردم تشریح و مطرح کنن، شاید بتونیم بگیم که اون چه در مورد امام نهم از امام جواد علیه السلام وجود داره نسبت به ائمه دیگه ما کمتر نیست. یکی دیگه از دلایلی که امام جواد علیه السلام کمتر شناخته شدن بین ما شیعیان شرایط خاص دوران زندگی امام علیه السلام بوده. امام جواد علیه السلام در دوره و زمان خاصی از تاریخ زندگی میکردن که با پیچیدگی ها و مسائل خاصی روبرو بود که در واقع در زندگی سایر امامان شیعه کمتر وجود داشت. زندگی امام علیه السلام در دوران حکومت مأمون و معتصم عباسی بود. در این دوران حکومت عباسیان شرایط بسیار خاصی داشت که با مرگ مأمون عباسی و قدرت گرفتن معتصم رو به نزول بیشتر بود. زمانی که یک حاکم مقتدر در جامعه زندگی میکنه بر روی تمام مسائل اون زمان تأثیر میذاره، مانند وقتی که یزید به حکومت رسید و شرایطی که برای امام حسین علیه السلام ایجاد کردن و منجر به اون واقعه بزرگ تاریخی بود. شرایط امام جواد علیه السلام هم در دوران زندگی معتصم این گونه بود و این شرایط باعث شده بود که امام علیه السلام در واقع در شرایط خاص و تنگناهای بزرگ تاریخی قرار داشتند و در نهایت هم مأمون دختر خودش رو به عقد امام جواد درآوردن که بتونن امام رو تحت کنترل و مراقبت شدید لحظه به لحظه قرار بدن و در واقع از این طرف هم از کار عمومی و افکار عمومی رو به این سمت متمایل کنن که ایشون به امام نظر لطف دارن و به خاطر همین عقد رو و وصلت رو ایجاد کردن و به این شیوه و فریبی که اتخاذ کردن بتونن امام رو تحت کنترل قرار بدن و افکار عمومی رو هم تحت شعای خودشون قرار بدن.
از اینکه تا پایان برنامه ما را همراهی کردین بسیار تشکر. تا برنامه دیگر، خدای